بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم دائما على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا دو تا بحث از مباحث سنت رو به پایان رسوندیم که بحث فعل و تقریر بود. امروز به بحث خبر متواتر و خبر واحد میرسیم. دیدید که تفکیک دقیقی کردن بین سنت با حدیث. اسم باب دومی که مرحوم مظفر گذاشتن الباب الثانی از سنت بود و تأکید کردیم که سنت یعنی خود قول معصوم و فعل معصوم و تقریر معصوم، اما حدیث یعنی چی؟ یا مثلا خبر یعنی چی؟ حدیث و خبر یعنی اون چیزهایی که نقل میکنن، برای چیزهایی که برای ما نقل میشه، این نقله رو بهش میگیم حدیث یا خبر. در نتیجه خود این حدیث و خبره ما باید ببینیم که چجوری علم پیدا میکنیم که منطبق بر واقعه، یعنی همون سنته. در واقع خبر یعنی اون چیزی که حکایت میکنه. اینجا سنت خود خبر نیست، خبر حکایت از سنته. حالا چه بگیم واژه خبر بگیم، چه اصطلاح حدیث بگیم، اینا یه فضایه، ولی خب وقتی تقسیم به متواتر و واحد میکنن معمولا اصطلاح خبر استفاده میشه. حالا میشه حدیث هم استفاده بشه، حدیث متواتر، حدیث واحد، ولی معمولا آشنا نیست براتون بگن حدیث واحد، میگن خبر واحد. فرق خاصی نداره، واضحه. تفاوتش هم با سنت عرض کرد. حالا حدیث دو حیث داره که ما باید این دو حیث رو بررسی کنیم تا به واقع سنت برسیم. اینجا اون متن واقع ما خود متن سنته. یکی حیث دلالی داره، یکی حیث سندی داره. یعنی این خبر یعنی چیزی که نقل شده برای ما بر چی دلالت داره و سندش مثلا چگونه است. از حیث دلالت تقسیماتی داره، از حیث سند هم تقسیماتی داره. از حیث دلالت سر جاش صحبت میشه، همون مخصوص ذیل بحث حجیت ظواهر که مثلا تقسیم میشه به نص و ظاهر و مجمل و تقسیماتی که برای حیث دلالی هست. از حیث سند اینجا میخوایم بررسی کنیم که از حیث سند خبر تقسیم میشه به متواتر و واحد. حالا خودتون میدونید دیگه، میتونه یه خبری از جهت سند خیلی قوی باشه، از جهت دلالت خیلی ضعیف باشه. میتونه از جهت دلالت خیلی قوی باشه، از حیث سند خیلی ضعیف باشه. این دو حیث در واقع ربطی به هم نداره. البته توی سری بحث‌های دقیق قوی بودن دلالت، نه محکم بودن متن، میتونه کاشف از یه قرینه‌ای باشه از صحت سند، نه دلالت ها. دقت بکنید، قوام متن یعنی شبیه معجزه بودن متن میتونه کمک کنه، یه قرینه‌ای باشه برای تشخیص سند، نه قوت دلالت. دلالت یعنی که اونی که ما میخواییم گفته باشه، خب اونی که ما میخواییم گفته باشه دقیقا مثلا گفته باشه این گونه است، این ربطی به سند که نداره. بعضی فکر میکنن که قوت دلالت میتونه یه قرینه باشه برای سند، نه قوت دلالت، نه قوت خود متن، یعنی از جهت قوام همون چیزی که یکم نزدیک به مرزهای معجزه باشه، که خصوصا درباره فرض کنید مثلا زیارت جامع کبیره، اینو بزرگان گفتن دیگه، زیارت جامع کبیره کاری با دلالتش نداریم که داره به چی دلالت میکنه. این که اصلا خود متن، ساختارش، بافتش، قوامش طوریه که خیلی فاخره، انقدر فاخره دیگه آدم احساس میکنه محالا قرانه دیگه هم باید کنارش بیاد. خب اینجا ما فقط از حیث سند میخواییم بپردازیم. تقسیم میشه از حیث سندی خبر به خبر متواتر و خبر واحد. ایشون دو تا تیترش کرده، یعنی شماره 3 رو کرده خبر متواتر، شماره 4 کرده خبر واحد. میشد اینا توی یه عنوان باشه بهتر بود. چرا؟ چون از اول عرض کردیم که کلن فعل و قول و قول و فعل و تقریر هر کدوم حیث سندی داره، دلالی داره. 6 تا بحث داریم که اینجا مشخص میشد 3 تاشو بحث کردیم، 3 تا دیگهش میمونه. یعنی حیث سندی اون دوتا با حیث در واقع دلالی این یکی. حالا به هر حالشون جدا کرد و خبر متواتر میخواد، خبر متواتر رو در واقع برای ما تعریف کنه، یه سری مطالب زیلش بگه، ما میخونیم. بعد عرض میکنم که دوتا بحث خیلی مهمی که ایشون باید میوورد تو اونا اتفاقا بحثای مهمی وجود داره نیوورده. یکی باید اقسام تواتر رو اینجا میوورد که تواتر لفظی و معنوی و اجمالی و اینا داریم، یکی هم باید فرق تواتر با مستفیض رو میگفت، خبر متواتر با خبر مستفیض. خبر مستفیض اجمالا شنیدید همه اینا رو دیگه، که خبر مستفیض خبر متواتر نیست، یکی از اقسام خبر واحده ولی خیلی نزدیک به تواتره. این خیلی نزدیکی یعنی چی؟ چی کارش باید بکنیم؟ این دوتا بحث، یکی اقسام تواتر، یکی هم اون شبه تواتر اصطلاحا که یعنی من دارم میگم شبه تواتر، یعنی خیلی نزدیکه به تواتر، بهش میگن مستفیض. این دوتا رو ایشون نیورد، حالا باید همین دوتا رو میورد بحث میکرد. ایشون خود تواتر رو خیلی برای ما باز میکنه اینجا، یه مقدار این که خیلی باز میکنه تعریف تواتر رو دقیقاً معناش رو، برمیگرده به اون دغدغه‌ای که ایشون تو منطق داشت و کتاب منطق که نوشته. چه ربطی داره به منطق؟ ببینید بحث تواتر و خبر متواتر تو دو تا علم مطرحه، از قدیم که میگم یعنی خیلی قدیم، تقریبا از در واقع سال 300-400 هجری این دوتا بحث دیگه هم تو منطق مطرحه هم توی اصول، هر کدوم هم از جهت متفاوتی مطرحه. تو اصول چرا مطرحه؟ خب واضحه دیگه، اینجا رسیدیم بهش، میبینید که ذیل سنت خبر متواتر قشنگ معلومه که برشی تو اصول مطرحه. تو منطق چرا این بحث مطرحه؟ منطق یکم در واقع شاید تو نگاه اول بگیم ربطی به منطق نداره، مثلا مبهمه، برشی منطق باید به این بپردازه. منطق اگر خاطرتون باشه ذیل مباحثی که ذیل منطق 3 خوندید، اونجا در واقع میخواستن به صناعت خمس بپردازن، برهان و جدل و خطابه و اینا. ذیل هر کدوم از برهان و جدل و خطابه میخواستن بگن چه ماده ای اگر در قیاس استفاده شود میشود برهان، چه ماده ای استفاده شود میشود جدل. بعد ذیل ماده های برهان گفتن باید تو برهان چی استفاده شود؟ یقینیات استفاده شود، اگر در قیاس یقینیات قرار بگیره اون میشه مثلا برهان. تعریف برهانو کرد، گفتن قیاس و معلقان به یقینیات. من گفتم خب یقینیات چیه؟ شروع کردن یقینیاتو در واقع توضیح دادن، گفتن یقینیات دو دست است، بدیهی داره و نظری داره. بدیهیاتش چیه؟ بدیهیاتو گفتن 6 تاست، اولیات و مشاهدات و تجربیات، حدسیات و متواترات و فطریات. یعنی متواترات اونجا یکی از اقسام ششگانه بدیهیات بود، یعنی یقینی که بدیهی باشد 6 حالت دارد، متواتر یکی از اقسام اونجا بود که مرحوم مظفر هم تو کتاب منطقشون آوردن و بحث کردن. حالا بحثای زیادی اونجا در گرفت، یعنی باید در میگرفت، ما تو کلاس اونجا عرض کردیم ولی خب تو متن مرحوم مظفر خیلی نبود. نکته مهم اینه که آقا آیا این دوتا رویکرد با هم، یعنی دوتا بحث خبر متواتر توی منطق با توی اصول با هم متفاوت هست نیست، چجوریه؟ معمولا علمایی که بحث کردن تو جفتش بحث نکردن، یعنی یا تو منطق به اون پرداختن یا فقط تو اصول، و غالب اصولیون کتاب منطقی که ندارم ببینیم تو منطق چی کار کردن. به خاطر همین کمتر کسیه که به جفت اینا تو به این بحث تو جفت این علم ها پرداخته باشه، الا مثلا مثل خود مرحوم مظفر. مرحوم مظفر هم که پرداخته عملا یه چیز خواسته بگه، دوتا چیز نگفته. یعنی میخوام بگم این اصطلاح تواتر ظاهرا همه قبول دارن که تو هر دوتا علم یه چیزه، ولی معمولا به سبک کدوم علم توضیحش میدن؟ به سبک علم اصول توضیحش میدن، ولی تو منطق یه بحثای دقیق تری درباره تواتر، دقیق تر که میگم یعنی با یه دغدغه خیلی اخستری به تواتر اونجا پرداخته میشه. حالا من بخونم تا اجمالا اینا رو توضیح بدیم. الخبر المتواتر رو، این با تأکید اظهار اعراب کردم که یه نکته‌ای وجود داره، میگه ان الخبر علا قسمین رئیسیین، که خبر دو قسم رئیسیه. شما می‌نویسید از حیث چی؟ از حیث سند. خبر متواترن و خبر واحدن. خبر متواتر و خبر واحد. حواستون هست دیگه اینا صفت متواتر و واحد بودن برای خبر دیگه، درسته؟ مضاف مضاف الیه نیست، صفت و موصوفه، یعنی خبری که صفتش تواتره یا خبری که صفتش واحد بودنه. ول متواتر و ما افاد سکونن نفس سکونن یزول و معه شک. این همون تعریفیه که مرحوم مظفر تو کتاب منطقشون هم آوردن که آقا متواتر به چی میگیم؟ خبر متواتر به اون خبری که افاده کند سکون نفس را. یعنی چی سکون نفس؟ یعنی آرامش، اطمینان. حالا منظورش قطع هم هست، خودش میگه سکونن یزول و معه شک، چون سکون میتونه خیلی عام معنی بشه، سکون میتونه مثلا منظورش اطمینان هم باشه. اطمینان یعنی تو احتمال خلاف میدی ولی یه طمأنینه یا آرامشی داری که اون احتمال خلافه رو بهش اهمیت نمیدی، انقدر کمه. ولی اینجا میگه سکونی که به اون حدی برسه که یزول و معه شک بشه. منظور ایشون قطع، رسیدن به قطعه. خودش هم میگه و یحصل الجزم القاطع. چرا اصطلاح جزم استفاده کرد؟ این اصطلاح کجا بود؟ جزم اصطلاح منطقه. جزم القاطع این تفسیره، یعنی هیچ چیز خاصی نمیخواد بگه، تلاش داره بگه آقا همونی که تو منطق گفتیم اینجا هم همون منظوره. ولی نگاه کنید تمرکزش تو تواتر روی چیه؟ روی قطعه، روی جزمه، درسته؟ اما تو منطق روی یه مرحله در واقع عمیق‌تر از این، دقیق‌تر از این تمرکز داشتیم، بحث‌های منطقی. اگر خاطرتون باشه تو منطق دغدغه و تمرکز فقط رو قطع و جزم نبود، رو قطع و جزم اخص بود، یعنی قطع و جزمی که مطمئنم هستیم امکان ندارد جهل مرکب باشد. اما اینجا تو اصول تمرکز رو فقط قطعه، ولو اینکه اون قطع چی باشد؟ جهل مرکب باشد. یادتونه ما تو بحث حجیت قطع اونجا خیلی واضح گفت، مرحوم مظفر هم گفت، همه اصولی هم میگن که آقا قطع ممکنه که چی باشه؟ جهل مرکب باشه. حالا ادامهشو نگاه کنید، میخوام بگم اون دغدغه منطقه. دغدغه منطق اصطلاحاً یقین اخص محوره. دغدغه منطق یقین اخص یعنی چی؟ با تاکید بر این اخصش، یعنی آقا یه یقینی، یه قطعی که امکانم نداره جهل مرکب باشه، یعنی قطعه حتما کاشف از واقع، یعنی قطعه اخصه، یقین اخصه. ولی اینجا کلن تو فضای اصول تمرکز ما رو قطعه اخصه، رو یقین اخصه؟ نه، تمرکز ما رو قطعه. حالا ممکنه جهل مرکب هم باشه ولی اون حالت نفسانیه برای ما مهمه. تو منطق واقع مهمه، اینجا چی؟ اصول چی؟ حالت نفسانیه. حالا یه بحث تواتر تو دو تا علم مطرح شده، تو اصول که اینجا باشه دغدغش در واقع قطع، مدارش قطع، ملاکش قطع، ملاکش حالت نفسانی ماه، ولی توی منطق چی؟ ملاکش یقین اخص، قطع اخصه، یعنی ملاک اونجا کشف حقیقت واقعیه. حالا تواتر کدومه؟ معمولا تو معاصرین همه تو فضای همین اصول به تواتر پرداختن، حتی مرحوم مظفری که تواتر رو دوتا کتاب نوشته، دو هر دوتا کتاب رو برده، این تفکیک رو نکرده و عملا پس ذهن ایشون همون تعریف کیه؟ اصولیونه. حالا ادامهش رو نگاه کنید، میگه یحصل الجزم القاطع من اجل اخبار جماعتن که یمتنع تواترهم علی الکذب. شما یه چیزی هم باید اضافه کنید، هم کذب هم اشتباه، که خودشون صفحه 456 همین کتاب خودمون جلوتر اینو میاره. خلاصه 456. یعنی خلاصه امتناع داره تواتر اونا هم بر کذب هم بر اشتباه. خب این یعنی چی؟ یمتنع تواتر علی الکذب و الاشتباه. مهم اینه که این یمتنع ما چجوری بفهمیم. یمتنع رو اگه بخوایم مثل منطق بفهمیم باید بگیم چی؟ یمتنع یعنی واقعا یمتنع. وقتی واقعا ممتنع باشد یعنی حتما این خبره چیه؟ کاشف واقع دیگه. ولی یمتنع چه اینجا چه مرحوم تو منطق مرحوم مظفر یکم دو پهلو صحبت کرد، ولی اینجا که میگه یمتنه و کلن اصولیون که میگن یمتنه، یمتنه واقعا یا از نگاه، یمتنه در نگاه قاتل. این یمتنه دو حالت داره، یمتنه واقعا یا یمتنه در نگاه کی؟ قاتل. یعنی اگه واقعا امتناع داره یا من نظرم اینه که امتناع داره. خب من نظرم این باشه ممکنه من نظر منم اشتباه باشه دیگه، یعنی من فکر کنم امتناع داره ولی بعدا میفهمم ای دل غافل مثلا امتناع نداشته، 10,000 نفر جمع شده بودن که فقط منو فریب بدن، یعنی اصلا نیتشون این بوده. خب کدوم اینجا رو ما بنویسیم، یمتنه واقعا یا بنویسیم یمتنه در نگاه قاطع؟ آها اینجا تو اصول قطعا منظور یمتنه در نگاه قاطع، چون اصلا ملاک در اصول چیست؟ ملاک در منطق و اصول با هم متفاوته. در یک کلام ملاک منطق یقین اخص، یا بنویسید قطع اخص، من بودم قطع اخص نمیگن همون میگن یقین اخص. ملاک تو اصول چیه؟ قطع. به خاطر همین یمتنه تو منطق میشه یمتنه واقعا، یمتنه تو اصول میشه یمتنه در نگاه قاطع. در واقع یه معنای عامتری از تواتر اینجا، یعنی تواتر اینجا یعنی تواتر در نگاه تو، کاشف از نگاه تو که ممکنه جهل مرکب هم باشه، ولی تو منطق یعنی یمتنه واقعا، تواتر یعنی کاشف از واقع. این تفاوتی که میگم و تقریبا فکر کنم کمتر کسی تصریح بکنه ها، ولی این از در واقع کار مفصل روی منطق و اصول به دست میاد. اینقدر که بنده دارم عرض میکنم به وضوح، معمولا نمیگن، معمولا این بیانی که عرض کردم و به عنوان یه اشکال تو منطق مطرح میکنن، یعنی چون معمولا فضای امروزه تو این 100 سال 200 سال اخیر رو منطق خوب کار نمیکنن، خصوصا رو منطق سه که مباحث صناعات کار نمیکنن، برهان شفا نمیخونن، از این کارا که اونجا گفتم نمیکنن، چون اون کارا رو نمیکنن اصلا نمیدونن دغدغه منطق و مغز معرفت شناسی چیه، اصول زیاد کار کردن و اینجا هم تواتر خوندن و اصلا ملاک قطعه و اینا، اینو برمی‌دارن، همین نوع ورود و خروج اصول، دغدغه اصول رو می‌برن تو منطق به عنوان یه اشکال بر منطق مطرح می‌کنن. حالا فهرستی از بزرگان معاصر وجود داره که این کارو کردن، برید ببینید هست دیگه، اونجا ما اجمالاً توضیح دادیم چی میگن. یعنی این حرفو پیش‌فرض می‌گیرن که درسته که آقا اصلا تواتر یعنی تواتر از نظر، تواتر از نظر اصولیون یعنی چی؟ یعنی تواتر در نگاه قاطع، چون قطع محوره. بعد اینو برمیدارم میبرم تو منطق، میگن آقایون منطقیون شما مگه تواتر رو یکی از اقسام بدیهیات نشمردید؟ بدیهیات هم مگه یعنی یقینی دیگه؟ یقین هم اونجا یعنی یقین اخص. خب تواتر کجا یقین اخص میاره؟ نمیاره. تواتر قاید چیزی که میاره چیست؟ یقین اعم قطعه. این عنوان یه اشکال اونجا مطرح میکنن، میگن آقا تواتر یکی از اقسام بدیهیات نیست. واضحه؟ راست میگن بنده خداها، اونی که تواتری که اونا میگن تواتر اصولیه، چون ملاکش قطعه. با این ملاک قطعا جز بدیهیات نیست، چون بدیهیات یکی از اقسام، یعنی تواتر یکی از اقسام بدیهیات، بدیهیات هم یعنی یقین اخص. ولی حرف اینه تواتری که اونا میگن یه تواتر اخصیه، دایرش خیلی تنگ تره ولی هست. یعنی ما یه تواترایی داریم که نه تنها قطع به من الامه بلکه قطع به من الاخص هم هست که ما اونجا توضیحشو دادیم. بله
اینجا قطعی که حاصل میشه عقلیه
و اغلایه، اغلایه دیگه، اینجا اغلایه اونجا عقلیه، با این اصطلاح که شما تو ذهنتونه معمولا هم میگه اینجا اغلایه. به خاطر همین گفتم یمتنه و بعد یمتنه در نگاه من. خب و یقابلهو خبر الواحد، خبر الواحده درسته؟ خب ببینید خودشون یه بار صفت و موصوف بالا به کار برد، یه بار اینجا داره چی به کار میبره؟ مضاف مضاف الیه. چرا اینجوریه؟ یعنی این واحد بالاخره صفت خبره یا به صورت مضاف مضاف الیه؟ کدومه؟ دوتاش میتونه باشه. چجوریه؟ چرا اینجوریه؟ یه وقتایی مثلا الخبر الواحد مینویسن، یه وقتایی خبر الواحد. ببین تواتر رو همیشه الخبر المتواتر، یعنی به صورت صفت و موصوفیه، ولی واحد غالبا تو تراث ما به صورت مضاف مضاف الیه اومده. غالبا که میگم یعنی تقریبا همه جا. بعد این یه مشکلاتی برای تو ذهن بعضی ایجاد کرده. مثلا میگن آقا وقتی میگی خبر الواحد، وقتی مضاف مضاف الیه یعنی چی؟ یعنی خبری از یه نفر. ولی خبر واحد که منظور از یه نفر نیست که، چون واحد هم که دیگه قشنگ این اشتباه رو به ذهن میندازه که انگار یه نفر از یه نفر، در صورتی که خبر واحد یعنی چی؟ اصلا واحد یعنی لیس به متواتر، اصلا واحد یعنی این، یعنی متواتر یعنی خیلی، از اون خیلی کمتر رو دیگه میگن واحد. حالا ممکنه 5 نفر از 3 نفر نخونم، اون 3 نفر از 8 نفر، اون 8 نفر اصلا از 100 هزار نفر، خوبه؟ ولی وقتی تو همه طبقات متواتر نباشه، یعنی فرض کن 100 هزار نفر از 1 میلیون، از 3 میلیون، از 1 نفر، از 5 میلیون، اون 1 نفره، یعنی طبقه ای که، حالا 1 نفر هم نه، 2 نفر، 3 نفر، 5 نفر، هیچ یکی توش نیست. مثلا عددا خیلی گنده میگم که اصلا تخیلی ها، همچین چیزی نداریم. 5 میلیون از 1 میلیون نقد کنم، اون 1 میلیون هم از 3 میلیون، اون 3 میلیون هم از 4 نفر، اون 4 نفر هم از 8 میلیون، اون 4 نفره کارو خراب میکنه. کل این خبر میگیم خبر واحد. کجاش واحده؟ هیچ جایی، اصلا هیچ جایی واحد نیست این. اصلا واحدی که ما سراغ داریم یعنی یک دیگه. نه، واحد اصلا یه اصطلاح شده در مقابل متواتر. متواتر هم یعنی خبری که تمام طبقاتش خیلی زیاد باشن. حالا خیلی زیاد عدد نداره، ملاکش همین ملاکیه که یمتن تواتهم علی الکذب. حالا بگو با 5 نفر این پیش بیاد، بیاد، با 500 نفرم نیاد، نیاد. ملاک این یمتن تواتهم علی الکذب و اشتباه ایناست. پس این که بعضی ها از معاصرین، بعضی از معاصرین اصرار دارن خبر واحد به صورت موصوف و صفتی بنویسن، این کار از نظر علمی دقیق تره. یعنی بنویسیم الخبر الواحد، یا مثلا اینجا که مرحوم مظفر آورده خبر متواتر و خبر واحد، یعنی واحد بودن صفت خبر باشه، نه مضاف مضاف الیه. مضاف الیه باشه یعنی خبر انگار یکی که واحده، ولی صفت باشه یعنی با خبری که صفت واحد بودن داره. حالا صفت واحد بودن یعنی چی؟ توضیحش میدیم که یعنی متواتر نیست. ولی چون تو تراث همیشه تقریبا همه جا، شاید من تو تراث هیچ جا ندیدم که صفت موصوفی به کار ببرم به صورت مضاف مضاف الیه، دیگه معمولا به صورت مضاف مضاف الیه مینویسن. ولی منظورشون خبر الواحد، منظور لیس به متواتر، همین توضیحاتی که دادم. پس شما سخت نگیرید یه جا یکی صفت موصوفی نوشی مثلا مضاف مضاف الیه، بدونید تو معاصرین یکم به خاطر که این اشتباه پیش نیاد بعضی ها صفت موصوفی نوشتن، بعضی ها گفتن بابا تراث که همه اینو نوشتن منظورم معلومه، دیگه سخت نگیرید مضاف مضاف الیه بنویسید. و یقابله خبر الواحد فی اصطلاح الاصولیین و ان کان المخبر اکثر من واحد. ببین به خاطر همین اینو تاکید میکنه، میگه اگرچه که اون کسی که خبر میده بیشتر از یه نفر باشه، ولی باز بهش میگیم چی؟ ولی باز بهش میگیم چی؟ میگیم خبر واحد. اصلا این واحد ربطی به یه نفر نداره، یعنی عامه، منظورم اینه، یعنی چه خبر و شخص الواحد باشه، چه شخصین باشه، ولی کلا متواتر نباشه بهش میگیم خبر واحد. ولکن لم یبلغ المخبرون حد التواتر، یعنی داد میگه خبر واحد تعریفش لیس به متواتر. این خلاصه همینو باید حفظ کنید، خبر متواتر، خبر واحد یعنی لیس به متواتر. وقد شرحنا حقیقت التواتر فی کتاب المنطق فراجه. ببینید ایشون عملا داره این دوتا رو چی میگیره؟ یعنی تواتری که تو اصول الان داره میگه با تواتری که قبلا تو منطق بود داره یکی میگیره. خب این اشتباهه دیگه، این خلط اصول و منطقه. اصول یه معنای عامی از تواتر داره چون ملاکش قطعه، منطق یه معنای اخصی از تواتر داره چون ملاکش یقین اخصه. ولی خب دیگه اینجوری شده دیگه، یعنی مرحوم مظفر یه اصولی به ذاته ولی منطقی به ذات نیست. من اینو چند بار توی درسای منطق تاکید کردم که ایشون اصلا تخصصش اصوله، تخصص جدیش منطق نیست. خب حال همین سوال اینو باید برید تو منطق از استاد منطقتون بپرسید. همین معتزله یکی اینو بگه آقا تواتر اصلا میتونه یقین اخص ایجاد بکنه؟ بله میتونه. اونجا حداقل ادعای منطقی اینه که میتونه و مطمئن باشید که شما هم قبولش دارید. شما یه شخصی به اسم علی ابن ابی طالب قبول دارید تو تاریخ بوده؟ آن اطمینان دارید یا یقین اخص دارید؟ آقا دیگه بدترش کنم، یه شخصی به اسم حسین ابن علی قبول دارید تو تاریخ بوده یا اطمینان دارید؟ مثلا قطع دارید ولی خب ممکنه جهل مرکب هم باشه دیگه، احتمال میدید. اصلا دیگه بخوام خیلی بدترش کنم، یه شخصی به اسم عباس ابن علی قبول دارید تو تاریخ دیگه؟ میخوام بگم به یه جایی میرسه شما میگی بابا شوخی نکن، اصلا یک میلیاردوم احتمال عقلی هم نمیدم. حالا فکر کنید به این، این همون یقین اخص است. به قولشون احساسیش کردیم دیگه، چاره ای ندارید قبول کنید. والذی ينبغی ذکره هنا ان الخبر قد یکون له وسائط کثیره فی النقل. میگه میخواد یه توضیح بده، خیلی توضیحشو طولانی میکنه، ما هم سریع میخونیم. میگه اون چیزی که شایسته است که ذکرش کنیم اینه که خبر یه وقتایی وسائط کثیر داره در نقل. یعنی چی وسائط کثیر؟ یعنی مثلا طبقه اول، طبقه دوم، مثلا یه 10 نفر، 10 سلسله، 10 طبقه باید بیان تا سلسله اشتباه کردن، 10 طبقه باید بیان تا مثلا این خبر به ما برسه. کل اخبار التي تصلنا عن الحوادث القدیمه، مثلا خیلی قدیم باشه، 1000 سال فاصله باشه، فرض کنید مثلا 30 تا 40 تا 50 تا واسطه میخواد. فانه یجب لیکون الخبر متواترا، یه برای اینکه خبر متواتر باشه، متواترم یعنی چی؟ یعنی موجبا للعلم. فانه یجب لیکون الخبر متواترا که موجبا للعلم ان تتحقق شروط التواتر فی کل طبقه من وسائط الخبر. میگه تو هر طبقه باید اون شرط تواتر باشه. چی بود اون شرط تواتر؟ همون یمتن تواتر علی الکذب. اون باید تو هر طبقه باشه. همون مثالی که زدم، یعنی اگه 1 میلیارد نفر از 3 میلیارد نفر از 5 میلیارد نفر نقل کنن ولی این طبقه بعدی مثلا 4 نفر باشن، اون 4 تا هم شاید از 8 میلیارد نقل کنن ها، ولی اون 4 نفره خبر از چی میندازه؟ از تواتر. یعنی شرط تواتر باید تو هر طبقه باشه. ولا فلا یکون الخبر متواترا فی الوسائط المتأخره لن النتیجه تتبع و خص المقدمات. اخص یعنی در واقع کمترین و پسترین مقدمات. و سر رو فیزالک واضح لن الخبر زل وسائد یتزمن فی الحقیقت عدت اخبار متتابعه. داره توضیح میده، میگه که آقا وقتی که چند طبقه است، نقل هر طبقه از طبقه قبل خودش یه خبره. یعنی یه خبره، مثلا امام صادق قرار بوده به تو برسه ها، ولی طبقه اول که از ایشون نقل میکنن یه نقله، بعد در طبقه دوم که از طبقه اول نقل دوباره یه نقله. این انگار چند تا خبر آخرش میخواد یه خبر اصلی رو به تو برسونه، باید شرط تواتر تو تمام این بین دو تا طبقه ها برقرار باشه. اینو داره توضیح میده خیلی واضحه. بله ملاک این که یه طبقه یعنی چی؟ بله یه طبقه یعنی یه گروهی که دارن از گروه قبلی نقل میکنن، حالا ممکنه توی یه عصر هم باشن ولی یکی پیر باشه یکی جوان باشه دیگه. بله واضحه. طبقه یعنی اگه میگیم فلانی از فلانی از فلانی، نه هر کدوم یه طبقه هن. از ان کل طبقه تخبر عن خبره عن خبره طبقه سابقه علیها فهینما یقول جماعتون، مثلا یه دی بگن حدثنا جماعتون عن کذا به واسطه واحده، مثلا فان خبر طبقه الاولى عن ناقله لنا یکون فی الحقیقه خبرها ليس عن نفس الحادثه بل عن خبر طبقه ثانی عن الحادثه. واضحه دیگه، میگه آقا طبقه دوم داره از طبقه اول خبره، طبقه دوم از خود، مثلا فرض کنید 50 نفر 100 نفر همون ماجرای معروف امام رضا علیه السلام که تو راه مشهد میرفتن و بعد اون حدیث معروف در واقع لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی و مثلا به شروط ها انا من شروطها، اینو چند نفر تو تاریخ هست؟ 700 نفر 800 نفر چند نفر خلاصه پای حادثه بودن شنیدن. خب این 800 نفر میرن برای یه عده نقل میکنن، مثلا اونا دوباره یه دی از اینا نقل میکنن، اینا که نقل میکنن که دیگه تو خود حادثه نبودن، دارن در واقع از طبقه اول نقل میکنن، هم طبقه دو سوم از دوم، چهارم از سوم. کذالک اذا تعددت الوسائط الى اکثر من واحده فاز الوسائط هي خبر عن خبره، حتی لزومی نداشه خیلی واضحه دیگه، را هی توضیح بدید. حتی تنتهی الى الواسطه الاخیره التي تنقل عن نفس الحادثه فلا بد ان تكون الجماعه الاولى خبرها متواترا، خبر متواتر ان متواتر، یعنی داره میگه این بخواد متواتر باشه، یمتنه در واقع تواتر علی الکذب باشه، نگو آقا اینا روهم مثلا فرض کنید این الان به ما رسیده، اون خبر در واقع سلسله الذهب به ما رسیده، بگیم آقا اینا روهم مثلا یه 7000 نفری میشن. خب 7000 نفر که نمیشه با هم دور بگن، نه اینجوری نگاه نکن، بگو چند نفر تو طبقه اول بودن مثلا 800 نفر، چند نفر تو طبقه دوم مثلا 500 نفر. یهو اگه رسید به یه جا شد یه نفر، دو نفر، سه نفر، اون دیگه تواتر میفته. باید تو هر طبقه جدا جدا شرط تواتر باشه. از کل خبر من هذه الاخبار له حکم فی نفسه و متى اختل شروط التواتر فی طبقه واحده خرج الخبر جملتا عن کونه متواتر و صار من اخبار الاحاد و ها و کزل حال فی اخبار الاحاد. یعنی چی؟ یعنی توضیح پاد دیگه وارد خبر واحد بشه. فان الخبر الصحیحه ذل وسائته انما یکون صحیح. یا همین وضعیت هم تو خبر واحد داریم. چه وضعیتی؟ که باید اون شرط تو همه طبقات برقرار باشه، تو تواتر باید تو هر طبقه تواتر باشه، تو خبر واحد صحیح هم باید تو هر طبقه صحیح باشه. یعنی اون شرط صحت که مثلا اگه بگیم امامی ثقه نمیدونم چی بودنه، اگه همه این شرایط باشه باید تو هر طبقه این شرط باشه. مثلا بگیم آقا زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده، ولی یه سنی اومده از زراره یه چیزی رو نقل کرده، اون دیگه خراب میکنه. خواهد بگیم آقا چه تو خبر متواتر شرط تواتر، چه تو خبر واحد شرط صحت، باید تو همه طبقات باشه. میگه هاکذا الحال فی اخبار الاحاد فان الخبر الصحیح ذل وسائل انما یکون صحیحا اذا توفرت شروط الصحه فی کل واسطه من وسائته و الا فالنتیجه تتبع و اخص المقدمه. خب ایشون دیگه با این بحثی که تو خبر واحد کرد دیگه میچسبونه به بحث خبر واحد. شماره بعد عنوان میزنه خبر الواحد. میبینید به صورت مضاف مضاف الیه به سبکی که تو تراس اومده آورده که توضیح دادم که خبر الواحد اعم از خبر شخص واحد، یعنی خبر شخص واحد هم خبر واحده، ولی خبر واحد یعنی کلا چیزی که لیس به متواتر ولو در یک طبقه. تعریفشو بخونیم با هم تا برگردم توضیحاتی عرض کنم. ان خبر الواحد، چون تا اینجاهاشو توضیح دادیم، ان خبر الواحد و هو ما لا یبلغ حد التواتر من الاخبار. اصلا این تعریف خبر واحده، یعنی به شما میگن خبر واحد رو تعریف کنید، قبلش باید متواتر رو تعریف کنید، بعد بگید خبر واحد متواتر نیست. در واقع برای اینکه تقسیم به تواتر و به واحد رو بخواید بیان کنید، کدوم ایجابیه کدوم سلبیه؟ یعنی تعریف خبر واحد تعریف سلبیه، یعنی هرچی متواتر نیست رو میگیم خبر واحد. حالا میگه قد یفید و علمن و انکان المخبر و شخصا واحدا. میگه آقا خبر واحد هم یه وقتایی علم حاصل میکنه. علم منظورش اینجا چیه؟ منظورش یقین اخصه؟ ها؟ نه، منظورش قطعه. تو اینجا بگن علم بگن یقین، تو اینجا منظور تو کل اصوله بگن علم یقین، اینا منظورشون قطعه، یعنی به معنی الاعمه، یعنی احتمال خطا در احتمال خطا در ذهن در نگاه خود قاطع نیست. قاطع میگه 100%، ولی در واقع ممکن جهل مرکب باشه، یعنی خود قاطع میگه هیچ احتمال خطایی نیست، ولی تو عالم واقع ممکنه جهل مرکب باشه. خب میگه قد یفید و علمن، میگه خبر واحد هم یه وقتی علم حاصل میکنه. فکر نکنید فقط متواتر علم حاصل میکنه، نه، بلکه خبر واحد هم علم حاصل میکنه. و این کان المخبر و شخصا واحدا، میگه اگرچه که حتی یه نفر، یعنی یه نفر از یه نفر از یه نفر. الان مثلا به شما بگن آقا فرض کن شما اینو از خود شما زمانهای بهجت بودید نبودید؟ خب نبودید. حالا فرض کن ما بودیم، مثلا مثلا ایشون میفرمود که آقا من خودم، فرض کن ایشون بگفت که من خودم از علامه طباطبایی شنیدم، که علامه طباطبایی هم میگفت من خودم از آقای قاضی شنیدم که مثلا فلان. این پدر جد قطع و یقین اخص و همه ایناست، با اینکه یه نفر از یه نفر از یه نفره. واضحه؟ میخوام بگم اون نفره خیلی مهمه تو قطع، یعنی اون حال نفسانی که قرار بر تو ایجاد بشه. البته خب وقتی من بیام برای شما اینو نقل کنم، شما میگه تو کی، معلوم نیست، مثلا این دیگه قطعتون رو خراب میکنه. و این کان المخبر شخصا واحدا و ذالک فی ما از احتف و خبرهو به قرائن توجب العلم به صدقهی. میگه که اینجوریه وقتی که خبر به قرائنی در واقع پیچیده احتف یعنی پیچیده شده باشه که موجب علم به صدقش بشه. خب این قرائن منظور چیه؟ میتونه خیلی چیزا باشه، شما بنویسید اهم از شخصیت خود راوی، یعنی اینجا که میگه به قرائن اینجا اهم از شخصیت خود اون فرده یعنی مخبر. همین مثالی که زدم، مثلا میگه آقای بهجت داره میگه من خودم از آقای علامه طباطبایی شنیدم، علامه میگه من خودم از آقای قاضی شنیدم که فلان، مثلا اون چیزی که حضرت حجت به یارانشون میگن و اینا رو مثلا من میدونم. خب این دیگه شما فرق پیدا میکنید. ولا شک فی ان مثل هذا الخبر حجتون، این یعنی کدوم خبر؟ این خبری که در واقع قطع داریم. و هذا لا بحث لنا فیه، میگه تو این که بحثی نداریم. لانه مع حصول العلم تحصل الغایه القصوى، دیگه یه علم حاصل بشه غایه قصوى رسیدیم. از لیس وراء العلم غایه فی الحجیه، دیگه ایشون زده تو کارمون خطابه. و الیه تنتهی حجیه و کل حجت کما تقدم، یعنی ما دیگه به علم رسیدیم. حالا بحث اصلی خبر واحد از اینجا شروع میشه. و اما اذا لم یحتف بالقرائنه الموجبه للعلم، حالا اگه قرینه نباشه چی؟ دیگه کل بحث خبر واحد رو اینه که قرینه نباشه. حالا تا اینجا نگه دارید، من چند تا مطلب خدمتتون عرض کنم. خبر در واقع متواتر دو تا بحث مهم میشد ذیلش مطرح بشه، یه دونش دیگه ایشون باید مطرح میکرد، اونم چی بود؟ اقسام تواتر. اقسام تواتر رو به نظر میشون یادش رفته راستش، یعنی اصلا حواسش نبوده، اینقدر جذاب بوده برسه به خبر واحد سریع‌تر، اونجا باور کنید یادش رفته. و یعنی اصلا نمیشه یکی بحث تواتر رو بیاره اقسام تواتر رو نیاره. این یه بحث که الان میخوام عرض کنم. یکی هم بحث خبر مستفیضه. خبر مستفیضه خب میشد زیل تواتر نیاریم، چون مستفیضه که از اقسام چیه؟ یکی از اقسام واحده. خب ولی اینجا دیگه بعد میآورد دیگه، یعنی اینجا بعد میگه آقا واحدن، دو دست از مستفیض، غیر مستفیض، فلان. ولی خب مستفیض حالا لابلهای چیزایی ازش در میاد که ایشون مثلا چه نگاهی به خبر مستفیض داره. مستفیض رو میذاریم اینجاها، همین لابلهها که به قرائنشو جمع میکنیم، همین الان میخونم یه قرینه همین اینجا هستش. ولی اقسام تواتر دیگه بعد ایشون تو قسمت تواتر میگفتش. خب تو تواتر باید چی بگیم؟ اقسام تواتر، اون مطلب مهمی که باید بگیم، اقسام تواتر رو معمولا در واقع دو دسته اصلی میکنن، تواتر لفظی و تواتر معنوی. البته یه دسته سومی هم اضافه میکنن، تواتر اجمالی. البته مثلا این تواتر اجمالی مقدار محل اختلاف شده، مثلا جناب ناینی قبول نداره، آیه خویی اگه اشتباه نکنم قبول داره که اصلا همچین قسمی داریم یا نداریم. لفظی و معنوی رو همه قبول دارن، دسته سوم اجمالی، تواتر اجمالی، اینو ناینی قبول نداره، ولی آیه خویی ظاهرن اگه اشتباه نکنم قبول داره، معمولا قبول دارن، یعنی معمولا حداقل معاصرین استفاده میکنن. البته یه اقسامی برای تواتر داریم، اهل سنت گفته مثلا تواتر سکوتی، فرض کنید فخر رازی آورده اینا دیگه، حالا خیلی تو شیعه از این صحبت‌ها نداریم، خیلی هم مهم نیست راستش. اول از اونی که واضح‌تر شروع کنیم، تواتر لفظی به چی میگن؟ ببین تا اینجا تواتر رو که تعریف کردیم، تواتر یعنی نمیدونم چی و چی و همین تعریفی که کردیم، تواتر لفظی همون شاهوردشه که آقا همه عین اون لفظ رو نقل کردن دیگه، مثل همین حدیث معروف لا اله الا الله هستی فمن دخله، این دیگه تواتر لفظی داره. یا فرض کنید که حدیث قدیر، اون واقعه قدیر و حدیث قدیر و اینا چی داره؟ حتی دیگه خود اهل سنت هم تواتر لفظی داره، لفظی ها خیلی ها تواتر لفظی، خود اهل سنت همه انما الکلام اهل سنت میره رو چیش؟ میره رو دلالتش دیگه، نمیدونم اونجا پیامبر کلی آدم رو نگر داشته تو زل گرما، فرستاده از جلو بیان عقب و عقب بیان جلو و فلان، و مثلا میخواد یه خبر، بعد گفته آقا من خیلی دوست دارم بدونید که یه موقع مسئله عاطفی پیش نیاد، خلاصه خیلی علاقه من شدیده. خب این اهل سنت دیگه میخوان رو دلالت، به خاطر همین اهل سنت خیلی حرفی رو سندش معمولا ندارن، یعنی تقریبا ندارن. این تواتر لفظی. تواتر معنوی چیه؟ تواتر معنوی یعنی که
خود یه لفظ واحد نیومده، ولی یه معنای واحد یعنی معنوی، همون معناییه ها، معنوی نری تو کار عرفان و نمیدونم اصلا هیچ ربطی نداره، معنوی یعنی معنایی، یعنی معناش تواتر داره ولی لفظ، مثلا حالا یکی گفته نمیدونم انسان، یکی گفته بشر، یه معنا رو همه رسوندن، این تواتر در واقع معنوی بهش میگن. تو اینم واضحه دیگه، خب ممکنه نقلای یه مقدار متفاوت بشه، بعضیا حالا که مخصوص قائل به نقل به معنان، مثلا فرض کن با الفاظ دید. بله حدیث استقلال اینم نه، اونم تقریبا تواتر لفظیه تا اونجا که تو ذهنمه، حالا باید آدم بگرده ببینه دقیقا با چه الفاظ.
ما هم میگذارم جایی دیگه، بعضی هم خود جا بدی، بعضی هم خود نصرانی، بعضی هم خود این هم جزو
من هم این حساب میشه؟ من الان دقیق نمیدونم مثالی که شما تو ذهنتونه، من باید خود متن حدیث آدم ببینه. بله یعنی خیلی سخت نیست، میخوام بگم حالا این سختش اینجا نیست، سختش تو اجمالی است. یعنی آقا چه تواتر لفظی چه معنوی، خیلی هم مرز واضح لزوما نداره بگیم حالا یه واو شد فا، این مثلا از لفظی میشه، فرقی نداره آقا، لفظی معنوی آخرش تواتر معنام که میرسونه مشکلی پیش نمیاد. جای سخت تواتر اجمالیه، یعنی اونجایی که اختلاف وجود داره. تواتر اجمالی چیه؟ تواتر اجمالی یه نکته خیلی جالبی داره، اون این که اصلا تواتر اجمالی یعنی اصلا لفظها و معناها متفاوته ولی همه اینا توی نکته مشترکه، توی یه لازمه، یه نکته، یه چیزی مشترکه. مثلا فرض کن پیش‌فرض همه اینه که مثلا فرض کن که امیرالمومنین علی علیه السلام در واقع از طرف خدا منصوب شده و فلان، فرض کن، یعنی چیزهای دیگه است، مثلا حدیثهای دیگه است، موضوعات دیگه رو داره میگه، برای یه پیشفرضی استواره، توی نکتهی مشترکه، یعنی اجمالا همه دارن یه چیزو میگن ولی ممکنه اصلا تمرکز حدیث هم برای نباشه ها، مثلا حدیثو داره یه چیز دیگه رو میگه، مثلا آقا داره حکم فرض کن نمیدونم این که تو حکومت جامعه اسلامی باید این کارو بکنیم، چرا باید این کارو بکنیم؟ چون امیرالمومنین میکرده. این پیش‌فرضش چیه؟ مثلا پیش‌فرضش یه چیزیه، اون یه جای دیگه هم یه حکم دیگه داره میگه، اونم دوباره پیش‌فرضش، یا پیش‌فرض یا نکته مشترک، یعنی اجمالا همه اینا تو یه چیز مشترکن. ممکنه اون یه چیزم مقصود اصلی حدیث نباشه ها، مثلا پیش‌فرضش باشه، ممکنه مقصود اصلی حدیث هم باشه. مثالش چیه؟ آخه راست میگی، برای این مثال پیدا بکنی. لفظی معنوی یکم بازیه، حالا مثلا اینجا یکم این ور شد یکم اون ور شد، این لفظی لفظی معنوی آخرش هیچ فرقی نداره، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. به خاطر این بعضی چیزا رو گفتن لفظی، بعضی رو گفتن معنوی، خیلی هم ملاک واضح نداره. واضح هم چرا ملاک واضح نداره؟ چه جوری ملاک بذاریم؟ بگیم حالا اگه یه واو فا شد میشه معنوی، خب بشه معنوی. اجمالی مهمه، اتفاقا خیلی مقفول واقع شده این تواتر اجمالی تو تراث ما. همین دارم میگم، خیلی هم مثلا، یعنی یکی اگه خوب بهش دقت بکنه، حالا اونایی که قبول ندارن مثل ناینی، چی رو قبول ندارن؟ در واقع آخرش قبول دارن اونا، ولی میگن آقا اونا معنویه، یعنی میخوام بگم تواتر اجمالی رو محتواان باز همه قبول دارن، ولی بعضی میگن آقا این یه قسم جدایی نیست، بهش نگید اجمالی، این همون مثلا یه نوعی از معنویاست. حالا چیه این اجمالیه؟ یه مثالشو خوندی تو همین اصول همین چند روز پیش، کجا؟ صفحه 393 ذیل بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل. یادتونه تو مقدمات یه بحثی داشتیم اشتراک احکام بین عالم و جاهل، اونجا گفتیم آقا همه شیعه قبول دارن چی؟ که احکام مشترک بین عالم و جاهل در مقابل مثلا خصوصا اشاعره و اون حرفایی که اونجا زدیم. ادله‌ای که شیعه داشت شیعه بود، استدلال به روایت بود، نمیدونم استدلال به عقل بود، چی بود؟ یکی از استدلالا چی بود؟ یکی از استدلالا این بود که آقا، یعنی اجماع بود، روایات بود، عقل بود، نه، یکی از استدلالا که به روایات بود، اون روایات کدوم روایات بود؟ روایات رو نیاورد اونجا، ولی یه عبارتی آورد مرحوم مظفر، من میخونم صفحه 393، ایشون گفت ان شیخ الانصاری و ان غیرهی ایزن که صاحب الفصول ان اخبارنا متواترتون معنن فی اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. یعنی این استدلال به چی بود؟ به روایات بود، روایاتی که از حیث سند چیان؟ از حیث سند متواترن، ولی متواترن چی؟ ایشون چیه واژه یاورد؟ معنن. خب من یه کمی رو توضیح بدم، میخوام آخرش بگم آقا این روایاتی که ایشون مرحوم مظفر اینجا گفت متواترتن معنن،
یعنی
اینا متواتر اجمالیه، نه متواتر. اگر ما اصطلاح اجمالی رو بپذیریم بگیم آقا اینم یه قسمیه، اینجا دقیقاً اگه بخوایم صحبت کنیم متواتر اجمالیه نه معنایی معنوی. ولی ایشون چرا گفت معنن؟ نگاه کنید اصلا چه روایاتیه، یه لحظه اینجا رو من توجه کنید، چه روایاتیه که میاد میگه اشتراک، مگه یکی از استدلالای ما نبود که اشتراک احکام بین عالم و جاهل؟ شما الان انتظار دارید با یه سری روایات مواجه بشید قشنگ این روایات چی گفته باشه؟ چون میگه روایات متواتره دیگه، پیش‌فرضتون ناخودآگاه از متواتر، متواتر لفظیه ناخودآگاه. میگید آقا الان یه سری روایات میریم قشنگ یه بابی پیدا میکنیم، ائمه گفتن مثلا لیسم مثلا من نامن قائل به مثلا عدم اشتراک، هیچی اصلا اینجوری پیدا نمیکنید هیچی. یک کلمه درباره اشتراک احکام خیلی صریح ائمه صحبت کرده باشن، بلکه چی پیدا میکنید؟ مثلا روایت دیگه ای پیدا میکنید، مثلا حالا هواش چیزای دیگه است. حالا من اونجا یادم آدرس دادم، حالا الان ریزش هم از خاطر خودم رفته، آدرس دادم اونجا و نوشته بودم، حالا پیداش نمیکنم. که مثلا فرض کنید که روایات مربوط به تعلم، مثلا که آقا اهل بیت میگن چرا یاد نگرفتی، یعنی یا اون دنیا طرف میگه مثلا فلان، بعد خدا میگه چرا یاد نگرفتی، میگه بلد نبودم. خب چرا یاد نگرفتی یعنی چی؟ از این میخوام بگم پیش‌فرضش اینه که تو هم مکلف بودی با اینکه جاهل بودی که اون دنیا بیان بهت بگن حالا چرا یاد نگرفتی، چون یاد نگرفتی بیا برو جهنم. مثلا ببینید روایت از نظر تمرکزشون یه فضای دیگه است، ولی از این داریم یه بر اساس یه نکته‌ای میگیم آقا تو این نکته مشترکه. 7-8 دسته آوردن بزرگان، چه ناینی چه آی خویی، خیلی که آقا این 7-8 دسته یه لازمه ای داره، یه نکته، یه نکته مشترکه، اونم چیه؟ اشتراک احکام بین عالم و جاهل. حالا چرا مرو مظفر گفت متواترن؟ متواترتون معنن. ببینید اصطلاح تواتر اجمالی یه اصطلاح مستقری نیست که همه قبول داشته باشن، محتواشو قبول دارن ها، ولی میگن آقا این محتوا یه چیزی غیر از تواتر معنوی نیست، اینم گونه ای از تواتر معنویه. واضحه؟ یعنی تو محتوا کسی مشکلی نداره، مثلا ناینی. حالا مرحوم مظفر ظاهرا اینجوری باشه، ایشون هم مثلا به تبع استادش بگه آقا، ولی به نظر تواتر اجمالی یه اصطلاح خوبیه چون یه نکته خوبی رو داره میرسونه، و به تبع یه سری از بزرگان بنده هم میپسندم این اصطلاح و این قسمو. اینجا هم باید بگید تواتر اجمالی داره. حالا البته یه دلیل که اینجا معنایی هم آورده میتونه اون عبارت صاف فصول باشه، چون اونجا شیخ انصاری نگفته تواتر معنایی، گفته تواتر، ولی صاف فصول که قبل شیخ انصاری تصریح کرده تواتر معنوی. البته اینجا پاورقی کتاب ما نوشته، من پیدا نکردم، پاورقی آقای مصحح نوشته من پیدا نکردم، شما بنویسید صفحه 406 و 407 در واقع فصول تصریح کرده صاف فصول به تواتر معنوی، حالا ایشون پیدا نکرده ولی هست. ولی خب دقیق تر بخوایم بگیم تواتر اجمالیه. پس شما تواتر اجمالی هم خوندید، اونم مثالش، اونم اصطلاحش که عرض کردم. حالا مستفیض چی؟ بحث مستفیض رو میذاریم اینجا با هم صحبت میکنیم. خبر واحد هم خوندیم، رسیدیم به اونجایی که بدون قرینه باشه. ایشون گفت اما اذا لم یحتف بالقرائن الموجبه للعلم، این باشه ایشالله برای جلسه بعد حتما پیش مطالعه جدی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.